السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما أنا من المتكلفين. در گزارش مزامین دعای نورانی هشتم صحیفه مبارکه سجادیه رسیدیم به این فراز از آسیب‌های بسیار بزرگی که در زندگی انسان اگر باشه هم دنیای انسان رو و هم آخرتش رو در معرض خطرهای بزرگ قرار میده. داریم از اینها به خدای متعال پناه میبریم، پناهندگی به حضرت حق از این خطرها، از این آفتها و از این آسیبها. و اما موضوع این جلسه ما اینه: او نتاعات الکلفه. این بحث امروز. عنوان عمومیش رو میشه اینجوری گذاشت که بعضیا اصلا علاقمندند که بر خودشون مشقت و دردسر و گرفتاری درست کنند، و از این که ما برای خود با دست خودمون دردسر و گرفتاری و مشقت به وجود بیاریم، به تو پناه میبریم. این همین عنوان کلفته که در این دعای نورانی مطرح شده. انشاءالله یه مقدار راجبه صحبت کنیم، ببینیم چیه مسئله که باید ازش به خدای متعال پناهندگی بگیریم. ببینید، زندگی انسان در دنیا آمیخته با دشواری ها هست به صورت طبیعی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو اصلا تو دردسر خلق کردیم. متولد میشه، تو دردسر تولد پیدا میکنه. عرض به خدمتتون که کودکی یه جور، نوجوانی یه جور، جوانیش یه طور، بزرگسالیش، پیریش، اصلا طبع زندگیش دنیا اینجوریه. دائما فراز و نشیب و گرفتاری و امثال این هاست. بخشش به صورت طبیعیه، مشقت ها، دشواری ها و به تعبیر حالا عوامانش دردسرهای طبیعی، بعضی از این قبیله، انواع و اقسام این دشواری ها رو که شما مستحضرید. یه فصل دیگه عبارت است از مسئولیت ها، وظائف، که چه به لحاظ اجتماعی متوجه انسان میشه، چه به لحاظ دینی به انسان توجه پیدا میکنه. اینجا نورش مناسب نیست. ببینید اگر چیزی قابل روشن کردنه بیشتر خواب‌آوره. خب تکیه ندید خوابتون نمیگیره. رفقا میرن قشنگ تکیه هم میدن، خونک هم هست. خب من که تون صدامو نمیتونم عوض کنم اینه، مگر کسی اصلا علاقه داره بیاد اینجا که چرتشو بزنه. اون دیگه خدا عاقبت ما و شما رو خیر کنه. ولی اگر اصحاب الجدار نباشید چیز نمیشه. بله. گیر سر این بله. تکیهگاه، البته برای کسی که اون خستگی رو داشته باشه. ای بی ندران، صلواتی بفرستید. صلی الله علی محمد و آل محمد. یه بخشی هم که مسئولیت هاست دیگه، انسان دائما از وقتی که دیگه خودشو میشناسه در معرض وظائف و تکلیف هاست، واقعیت دیگه تکلیفه. مثلا وارد یه سنی میشه، اصلا میگیم سن تکلیف، حالا به لحاظ شرعی میگیم، به لحاظ اجتماعی هم همینطوره، به لحاظ محیط پیرامونی هم همینطوره. یک سلسله وظائف و مسئولیت ها به اقتضای زندگی اجتماعی متوجه انسان میشه، این یک سلسله تکلیف هاست. تکلیف هم یعنی درش دشواری هست دیگه، مثلا میخواد این فلان برنامه رو رعایت کنه، فلان وظیفه رو انجام بده، همراه نوعاً با مشقت و دشواری خاص خودش هست. حالا اگر به این هم فهرست بعدی رو اضافه کنید که عبارت است از بفرمایید وظایف دینی، حتی اینا در هم تنیده است، ولی یه بخشی هم ایناست. انسان یک سلسله تکلیف ها هم داره، تکلیف های دینی خالص عبادی که اونا هم به عهده‌شه. بله، از نماز و روزه و چه و چه انواع و اقسامش میرم. از اینا ملاحظه کردید حالا در این چند جمله مختصر که ما در زندگیمون هم دشواری ها و تکلیف ها و مشقت های یا دردسرهای طبیعی داریم، یک فهرستش اجتماعی داریم به اقتضای زندگی اجتماعی، اما از خانواده و محیط عام و بزرگ، یه بخشیش هم مربوط میشه به تکلیف های شرعی و دینی که متوجه انسان میشه. خب ما وسط اینا داره زندگی میکنیم، زندگی انسان آمیخته است همش از اول تا آخر با این چیزها. حالا انسان خردمند سعی میکنه اون چه رو که از دشواری های طبیعی و از تکلیف ها و وظائفی که معمولا در متنش مشقت و دشواری هست، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ دنیایی، چه به لحاظ آخرتی متوجهش هست، سعی میکنه اینها رو برای خودش بهسازی کنه و محیطش رو به گونه ای طراحی کنه که به شایستگی روان و شیرین بتونه علیکم السلام از عهده یک زندگی پاکیزه شیرین تو قالب عامه حیات طیبه بر بیاد. برای اینکه این کار رو هم انجام بده، راهش، راه روشنش عبارت است از اینکه خودش رو هماهنگ کنه با اون نظم دینی و اون چه که خداوند تبارک و تعالی برای او معرفی کرده و پیشنهاد داده، طبق اون خودش رو هماهنگ کنه و منظم کنه. به این ترتیب انسان به اون زیست مطلوب که ازش تعبیر میشه به حیات طیبه، که کلمه بسیار جذاب و پربار و دلنشین هست، بهش دست پیدا میکنه. حیات طیبه، البته حیات طیبه معناش خیلی عظیمه حقیقتا و خیلی هم شیرین و جذابه. این پس خرد این رو اقتضا میکنه که انسان تلاشش و همتش این باشه که در یک محیط روان با کاهش، خدمتتون عرض کنم، آسیب ها و گرفتاری ها و دردسرهای محیطی و درونی تلاش کنه که یک زیست مطلوبی رو داشته باشه. از رهگذر این زیست مطلوب هم به هدفهای کوتاه مدت در زندگی دنیاییش دست پیدا بکنه، هم به اهداف بلند مدت و هم به اهداف ابدی در حیات ابدی و زندگی نهاییش دست پیدا بکنه. این پس میشه قاعده کلی. این مقدمه رو گفتیم تا برسیم به این نکته. بدترین وضعیت یا یک وضعیت واقعا نامطلوب اینه که وسط این دشواری‌های طبیعی و دشواری‌های وظیفه‌ای و مشقت‌های تکلیفی یک کسی برای خودش تولید مشقت‌های غیر منطقی، غیر عقلایی بکنه. این اسمش هست تکلف. کلفت یا تکلف اینه. یکی خودش با دست خودش بر خودش مشقت و دردسر و گرفتاری و رنج تولید کنه. اصلا بعضیا زندگی در رنج رو مثل این که دوست دارن، اصلا خودشون دنبال یه همچی کاری هستن. حتی این با طبع انسان هماهنگ نیست، ولی که میگیم دوست دارن یعنی دارن بر خودشون یک چنین فضایی رو به وجود میارن. ممکنه خود ما هم کمی تا قسمتی همینجوری باشیم، کسانی رو هم بشناسیم که همینطور دارن زندگی میکنن، دوروبرمون هستن، یک چنین گرفتاری هایی رو دارن. شما اینو بدونید که زیست مؤمنانه اینجوریه، چون مؤمن یعنی خردمند دیگه، یعنی حقیقتاً اون کسی که خرد ناب در او حاکمه و عقل در شخصیت او و در زندگی او فعاله و یک چنین کسیست مؤمنه. خب انسان مؤمن به لحاظ شخصیتی اولا کاملا مهیاست برای انجام مسئولیت ها و تکلیف ها، مسئولیت پذیره، مسئولیت شناسه و پای مسئولیت ها وای میسته، اونها رو که در متن خودش دشواری هایی داره کاملا بر خودش هموار میکنه، میپذیره و صبور و مقاوم دشواری های طبیعی رو هم تحمل میکنه و دنبال روش هایی برای آسانسازی اونها تو جریان زندگی هست. این میشه مؤمن. آدم مؤمن اینجوری زندگی میکنه. بنابراین هم مسئولیت پذیره از یک سو در برابر تکلیف ها و وظایفی که متوجهش میشه، هم دینی، دنیایی، مادی، معنوی از هر قسمی، و هم صبور و مقاومه در برابر این دشواری هایی که به لحاظ طبع زندگی بر او تحمیل میشه. خب این چجوری به دست میاد؟ این از طریق مدیریت درست زندگی فراهم میشه. اون اهل زندگیه، زندگیشو تنظیم میکنه، طراحی میکنه، مدیریت میکنه، برش اشراف پیدا میکنه، بهسازی میکنه، دائما در حال بهزیستی است. خلاصه این زیستش رو سعی میکنه بهسازی کنه، محیطش رو دلپذیر کنه. این طبع مؤمنه. جالبه که انسان مؤمن حتی تکلیف رو برای خودش شیرین سازی میکنه. حالا توضیح میدم بعد تو چند جمله بعدی. حتی اونجایی که یک کاری، وظیفه‌ای به عهده‌اش میاد، اون وظیفه همراه خودش دشواری‌ها و مشقت‌هایی داره، حتی اونها رو هم برای خودش روان، طبیعی و شیرین میکنه. این طبع انسان مؤمن. اجازه بدید این رو در یک تقسیم بندی یه خورده بیشتر بازش کنیم تا این جمله معلوم بشه که حضرت از چی دارن به خدای متعال پناه میبرن، یعنی ما رو دارن متوجه چه مصیبت بزرگی میکنن. ابعادش رو یه مقدار بیشتر بشناسیم. در امور مادی زندگی، در امور مادی ما یک قسم زندگی مؤمنانه داریم، یه جور زندگی متکلفانه داریم که آمیخته با کلفت، آمیخته با تکلفه. زندگی آمیخته با تکلف، متکلفانه، اینجوری اگه بخوایم راجع به صحبت بکنیم، کی تو زندگی مادی درست میشه؟ تو امور مادی زندگی، وقتی که شخص مواجهش با زندگی دنیایی مواجهه‌ای باشه از سر حرص و طمع و آز که قبلا بحثش گذشت به تفصیل، یعنی مواجهش با فاز زندگی مادی مواجهه‌ای از سر آز و طمع و حرص باشه، این از زندگی لذت نمیبره، زندگی براش دشوار میشه و گرفتار تکلف در زندگی میشه. اصلا خود حرص یعنی تولید تکلف توی زندگی. اصلا اونجا شروع میشه، از محیط روانیش این سخت سازی، دشوار سازی و تولید مشقت ها و گرفتاری ها و درد سرهای بی مورد آغاز میشه تا متن زندگیش رو همه رو در بر میگیره. یا از طریق اسراف و اطراف، اونم تکلف سازه. آدم مصرف هم آدم حریص گرفتار تکلف میشه، هم آدم مصرف و مترف، آدمایی که اهل رعایت اندازه ها نیستن، اینا میفتن تو دردسر. مثلا مسیر زندگی اینا رو میبره توی دردسرهای بزرگ قرار میده و دائما برای اونها تکلف درست میکنه. به این کلمه اسراف و اطراف یه کلمه شناخته شده تر رو هم میتونید اضافه کنید که همون تجمل باشه، زندگی متجملانه بزنن، تجمل گرایی. اینجوریست، جاش اینجوریست. و سوم بی برنامگی، این هم مسئله سوم، بی برنامگی. بی برنامگی البته شاید یه کلمه دقیق نباشه، میشه گفت که برنامه بد، این شاید بی خورده دقیق تر باشه. حالا خلاصه بی برنامگی یا برنامه بد، این سه در زندگی مادی ما رو میندازه توی یک گردابی به نام تکلف. یعنی اضافه از طبع زندگی مادی که آمیخته با مشکلات و دردسرها و تزاحم‌ها و گرفتاری‌های خاص خودشه، این آدم بر اثر بیکفایتی مدیریت زندگی خودش افتاده تو چی؟ دردسرهای بیجا، مشقت‌های بیجا، گرفتاری‌های بیجا. علت چیه؟ یا حرص و طمع، یا اسراف و تجمل، یا بد برنامگی و بی برنامگی، بی نظمی در طراحی برنامه گیر در اونجاست. این باعث میشه که شخص خودش رو میندازه تو دام مشقت ها. حالا جناب عالی بفرمایید که مؤمن چی کار میکنه؟ مؤمن درست نقطه مقابل اینجاست، یعنی زیست مؤمنانه در امور مادی، تو امور مادی زندگی معیشتی انسان مؤمن حالا چجوری زندگی میکنه؟ انسان مؤمن ضمن این که اهل تلاش و مجاهدته، اما اهل تکلف نیست. اهل تلاشه، الکاد و علا ایاله که المجاهده فی سبیل الله، اهل تلاشه، تنبل نیست، تن میده به کار، تن میده به تلاش. دائما دیگه انسان مؤمن وقتی تعریف میشه در روایات ما یک چنین کسیست. برای همه زیست مادی ها اهل همت، اهل کار، اهل تلاش. اما ضمناً اهل این چند جمله هم هست. یک، اهل زهده، زاهده، اون نقطه مقابل اون جریان هرس و چه و اینا، قبل زهده. یعنی دنیا رو به اندازه دنیا میشناسه، به همون اندازه هم خلاصه خودش رو خرجش میکنه. دوم، اهل توکله. بله، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین رو باور داره، اعتماد داره به خدای متعال، به رزاقیت خدا، به رحمت خدا، به لطف خدای متعال، به کرم پروردگار متعال هم اعتماد داره. بس اهل توکله. و نکته بعدی، اهل قناعت و اقتصاده، یعنی میان نگه داشتن، که این کلمه هم کلمه اقتصاد در روایات ما آمده راجع به ویژگی های مؤمن، هم کلمه قناعت اومده و خیلی هم پرکار برده در زیست مؤمنانه، اینا خیلی کار برد داره. البته قناعت گاهی در نقطه مقابل آز و هرس و اینها هم استفاده میشه، که قبلا بحثش رو ما خاطر نورانیتون باشه داشتیم. و اهل تقدیر، این چون اصطلاحات روایتی من به کار میبرم دیگه، اهل تقدیر و برنامه ریزی. اصطلاح روایت رو یادتونه دیگه، تقدیر المعیشه، تقدیر المعیشه، اهل برنامه ریزیه برای زندگیه. نقطه مقابل اون چی؟ اون بد برنامگی یا بی برنامگی که گفتیم، این تقدیر المعیش است. خب از ره گذر این ویژگی ها که هم مربوط به نوع نگاه، هم مربوط به گرایش ها و محیط ملکات، هم مربوط به محیط رفتار هاست، یعنی هم بینش، هم گرایش، هم کنش، هر سه منطقه شخصیتی انسان مؤمن رو پوشش میده. چنین کسی به خاطر این ویژگی ها در امور مادی زندگیش گرفتار دردسرهای اضافه نمیشه و گرفتار کلفت و تکلف نمیشه. اینه. پس همینجا یه جورایی ما هم درد رو گفتیم، هم درمان رو هم گفتیم. یعنی انسان اگه میخواد گرفتار تکلف نشه، باید این چیزها رو در خودش تقویت کنه، چون این تکلف ها ببینیم ریشیابی کردیم یا محصول بی برنامگیه، یا کسی میدید واقعا برای زندگیش برنامه نداره. خب خیلی از این دردسرها به خاطر اینه که تو برنامه نداشتی، سر وقت باید یه چیزی رو میخریدی نخریدی، سر وقت باید زمانشناس بودی یه تصمیمی رو میگرفتی نگرفتی. خب بله، حالا بعد میگی گرون شد، حالا دیگه نمیتونم بخرم، بهش نیازم دارم. خب خودت این بلا رو به سر خودت آوردی، این نمیتونی گردن کسی بندازی، و همین او رو میندازه به دردسر تو متن جریان زندگی. این دردسرهای اضافه است، این رو خدای متعال نخواسته بود برای تو، به خود نسبت نده، خدا این رو برای من اینجوری خواست، خدا کجا برای تو این چیزی خواسته، این خودت به سر خودت آوردی. این تقدیر المعیشه که خودش اهل برنامه‌ریزیه، فکر آینده نگری میکنه، جلوی ابتلا به خیلی از این کلفت‌ها و تکلف‌ها رو توی زندگی میگیره. حالا اگر اینو حالا تو محور عملیات و رفتارها عرض کردیم، زیر ساخت‌های شخصیتیش رو هم که اشاره کردیم، از اون حالت توکل به خدای متعال، جلوی افتادن تو میدان مسابقه های درد سرساز و بیچاره کن رو توی زندگی میگیره. الان خیلی از تو مدل های زندگی الان میبینید خیلی از این درد سرها و کلفه، مثلا طرف مبتلا شده به بدهی های زیاد، دین خیلی چیز بدیه، دین انسان بدهی های بالا بیاره، چون زندگی رو تلخ میکنه. از آدمی که مدیونه بیچاره است، طبعا هممون هستیم که اون پیش زندگی امروز اینجوری شده دیگه، اینجوری شده. اصلا بلکه اصلا توصیه میکنه، متاسفانه توصیه میکنه، میگه فلان کارو میخوام انجام بدم، میبرو وام بگیر، اصلا یه وام بگیر، هی بره رو این، اصلا توصیه میشه برای بده، برای مدیون شدن تو زندگی های امروز توصیه میشه. عمده بخش عمده از این توصیه ها هم مربوط به همین مسابقه هاست. یه طرف مثلا زیر بار یه وام رفته برای اینکه بتونه ماشینش رو مثلا عوض کنه، اون ماشین هم کارش رو راه مینداخته. چیه؟ میگه خب من از داداشم که نمیتونم عقب بمونم، با جناقم اینو گرفته، نمیدونم فلان. یا یه خانومی ممکنه خدای نخواسته همسرش رو وادار کنه، چیه؟ که مثلا این باید یه نوع لباسی بپوشه یا زینتی مثلا فراهم کنه که بتونه رقابت کنه مثلا با سایر اقران و اشباه و امثالی. به خدا پناه بریم اون دیگه که تخریب کنه اصلا از این قبیل. پس ببینید این هاست که باعث میشه ما بتونیم حقیقتا از کلفت به خدای متعال پناهنده بشیم، با توکل، با زهد، با اقتصاد و میان روی و قناعت، قناعت یزدی مخصوصا به اصطلاح خودشون، و با تقدیر و برنامه ریزی اصفهانی به حسب شهرت محیطی این چیزا رو میگن، و تلاش و مجاهدت. بله خیلی از دردسرها تو زندگی که اشخاص بهش مبتلا میشن تعاطل کلفه میشه. به خاطر چیه؟ به خاطر تنبلیه. تنبله. بله. عوارضش از جمله اینه که انسان میفته به یک سلسله از مشقت ها و دردسرها. این در محور مادی. اما یک نکته، یه تبصره، تبصره اینه، حالا اینا رو که ما گفتیم واقعا فضای زندگی رو یه فضای متفاوتی میکنه. تبصره اینه که اگر در عالم معنا برای کسی زندگی در شرایط سخت نوشته شده باشه چی؟ یعنی همه این چیزها رو تنظیم کرده، آدم زهد داره، دلبستگی آنچنانی نداره، مقتصده، اهل قناعته، بفرمایید نمیدونم اهل برنامه ریزیه، اهل مجاهدت و تلاشه، همه اینا رو داره، طبعا هم اهل توکل به خدای متعاله. اما چنین کسی ببینید زندگیش تو فضای فشار و دشواری هست، یعنی یک نوع فشار اینجوری براش هست، اون وقت چی؟ این کلفت نیست، اون تکلف نیست، این دردسرهای بیجا نیست، این دیگه یک طراحی هایی است که این طراحی ها لابد به مصلحت شخص دیگه، اون وقت تن میده و تسلیم میشه. اون اسمش کلفت نیست، ملاحظه میفرمایید؟ اون میشه جز همون چیزایی که ما اول گفتیم، جز طبع زندگی این شخص دیگه. اینجا هم مؤمن اذیت نمیشه، یعنی فشار مضاعف از نظر روانی براش نمیاد. علتش چیه؟ علتش اینه که به خدای متعال ایمان داره و به این که خدای متعال برای او بهترین ها رو بالاخره میخواد. یادش میاد به این آیه کریمه که فرمود خلاصه خدای متعال برای بعضی ها سخت زندگی سخت رو قرار میده، برای بعضی ها هم زندگی آسان رو. قبض و بستم به دست اوست. حالا این دیگه میگه من برای من قبض خواسته شده، این به مصلحت منه. وقت باز این تشخیصه باعث میشه که این آدم توی شرایط قابل تحملی زندگی کنه، یه فشار مضاعفی به لحاظ روانی به خودش نمیاره. چون اینجا اگر کسی توکل نداشته باشه و اهل ایمان نباشه، این فشار طبیعی که هست، یه تنگناییه دیگه، یه تنگنای اقتصادی مادی تو زندگیش هست، به این فشار و تنگنای اقتصادی یک فشار و تنگنای روانی هم اضافه میشه چندین برابرش، که این دائم داره به خودش تحمیل میکنه، فشار میاره و امثال این. خب این هم یک نکته. البته نقطه مقابلش هم هست، اگر خدای متعال برش بست رو خواست، توسعه در زندگی رو خواست، بعضی اینجوری هم میگن که آقا این آدم اینجوریه دیگه، براش میرسه هی راه ها براش باز میشه. بعضی اینجوری هم. این شخص باید بدونه، چنان که اون قبلیه میدونه ابتلا و امتحانش در همون سختی هاست و گشایش نهایی پشت سر اون و فرج نهایی پشت سر اون مدل زندگی براش و تسلیمه، این شخص هم همونطوره و این رو باید بر خودش ابتلا بدونه. یعنی اگه بست اومد تو زندگیش، بدونه که بله این یه ابتلاست. اولا حالت شکر داره، اون قبلی حالت صبر داره، این حالت شکر داره. اینجا مقام شکر دیگه، و شکر حالتش حالت شکره، مضافاً به این که خیشتنداری میکنه. خیشتنداری جاش اینجاست. یعنی حالا چون خدای متعال به من داده، چون پول حسابی برام رسیده، پس چه و چه و چه، اینجوریه. نه، اونجا هم اندازه نگهداری میکنه و خلاصه خیشتنداری میکنه. این در محور مادی، مسئله کلفت و تکلف در بخش مادی. بریم سراغ بخش معنوی. اما در بخش امور معنوی ما یک سلسله تکالیف داریم، درسته؟ یعنی سلسله وظائفی برای ما تعریف میشه، بایدها و نبایدها و امثال اینها. این هم تو دو گروهه، دو تا فرض داره، تو دو گروه تعریف میشه. گروه اول بایدها و نبایدهای الزامیه که ازش تعبیر میشه همین تکلیف شرعی، الزامه دیگه، امر نهی الهی پشت سرشه. یه گروه هم میشه نوافل و مستحبات و امثال اینا. خب در محور واجبات، انسان مؤمن طبعش طبع بالاخره وظیفه شناسی و تکلیف گراییه. اهل این هست که میدونه اینا رو بهش به عهده‌اش گذاشتن. در متن اینها هم دشواری هایی هست، مثلا اینکه انسان بخواد مثلا صبح از دل خواب بلند شه بره مثلا وضو بگیره بیاد وایسه نماز بخونه، خلاصه یه دشواری مثلا درش هست. به همین خاطر هم میگن تکلیف دیگه، چه در امرش چه در نهیش، اینها که وجود داره. انسان مؤمن در محور وظائفی که وظائف قطعیه برای او، تکلیف برای او معین شده و بر عهده او گذاشته شده، امکان این که شانه خالی کنه هم نداره. در این محور اهل اشتیاق و رغبته، که حالا یه اشاره هم لازم داره، اهل اشتیاق و رغبت، یعنی مشتاقانه میره به استقبال این تکالیف، و خود این اشتیاق و رغبت باعث میشه که اون تلخیه و اون فشاره تا حد زیادی کاهش پیدا بکنه و برای اون طبیعی باشه. و این برمیگرده به اون حالتی که ازش تعبیر میشه به حالت خشوع و بندگی. قرآن کریم درباره نماز این جمله رو داره، فرمود و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. لکبیرتون یعنی مثل این که خیلی سخت میاد به نظر، یعنی گویا یک تکلیف خیلی بزرگیه، ولی وقتی انسان به مقام خشوع رسید دیگه کبیره نیست، بزرگی در نگاهش نمیاد، سنگین نمیاد، بلکه خیلی شیرین و قابل انجام و روان میشه. این ویژگیشه. پس در ارتباط با واجبات البته اینجا رو که ما میگیم همزمان در محور نواحی هم همینطوره، چون تکلیف هم شامل خلاصه واجبات میشه هم شامل محرمات میشه، همش ذیل تکلیفه، چون اونجا هم انسان میخواد ترک بکنه یک بالاخره سنگینی داره براش، ترک بعضی از این معصیت ها گناه ها و محرمات ها، این هم خودش فشار اولیه‌ای داره که اینها از ره گذره پویش مؤمنانه و تقویت ایمان و ارتباط با خدای متعال و تقویت حالت بندگی و امثال اینها باعث میشه که شخص براش آسانسازی و شیرینسازی بشه. این پس در دستور کار انسان مؤمنه. ما اصطلاحاً اینجوری میگیم، میگیم انسان مؤمن کیفیتگراست در انجام تکالیف دینیش و سعی میکنه اونها رو بهش کیفیت بخشی بکنه. کیفیت بخشی به تکالیف باعث میشه که اونها برای ما شیرین بشه. ببینید ما خیلی وقتا چرا نماز برامون سنگینه؟ چون نمازمون نماز بی کیفیتیه، نماز بی کیفیتیه، چی چیزی گیرش نمیاد. اما تو اگه نمازت کیفیت دار شد، با حضور شد، با توجه شد، نماز که بشه، اون وقت از این نماز انسان مؤمن منتظر نماز وقت نماز بعدیش. مثلا اگر یه وقتی هم بهش بگن تو اصلا تو این دنیا برای چی زندگی میکنی؟ چه امیدی داری؟ میگه به امید این که یه بار دیگه وایسم به نماز. آیا من زنده میمونم تا مغرب امشب دوباره نمازی بخونم؟ نمازم واردش بشه. این میشه براش. و جالبه که بدونید پوسته تکالیف و وظائف، پوستش دشواری و تلخی درش تعبیه شده، یه جور آزمایش هم هست برای مؤمنین، ولی مغزش فوق‌العاده شیرینه. اگر کسی به اون مغز رسید دیگه سختی پوسته و تلخیش و امثال اینها به طور کلی از نگاه او رخت برمی‌بنده، هیچ اصلا اونا رو نمی‌بینه دیگه، هیچ درکی از اونا نداره. بگن سختی اصلا بگن یعنی چی؟ اینا اصلا راجع به چی دارن میگن؟ مثلا ترک فلان گناه مثلا سخته؟ یعنی چی سخته بعضیا میگن؟ مثلا دیگه براش قابل درک نیست. که مثلا انجام فلان وظیفه دینی این سنگینه، سخته. مثلا خمس میخواد بده. من یکی از دوستان رو دیدم میگفتش که واقعا درست میگه ها، چون میشناسمش. کجا من اصلا دنبال درآمدم برای دادن خمس. این زندگی ها رو نگاه کنید تو رو خدا چند مدله. او میگه من اصلا دنبال اینم که درآمد تحصیل کنم برای اینکه خمس بدم. الله اکبر. و من نمونه میسازم از همین مؤمنای مسجدی خودمون که میخواد خمس بده داره قبض روح میشه. جلو خود چشم خود من داره جون میده الان. من گفتم اگر این الان بقیه مسیر رو ما الان بریم دیگه بعد بیان جنازه شو بردارن حمل کنن. ظاهرش هم اینه که مؤمنه و مثلا اینه دیگه، تا پای محاسبه خمسی هم آمده و داره جون میده اصلا. هی میگه عجب آجا، یعنی من این رقابت بدم؟ میگم داداش جون این جزه. میگه واقعا نمیشه کاریش کرد. دائم دنبال یک راهی، یک مسیری که بتونه از این که این خمس رو بده نجات پیدا کنه. حالا اینو شما نگاه کنید با اون کسی که میگه اصلا من دنبال اینم که درآمدی پیدا کنم که خمس بدم. اونی که همش دنبال فرار از خمسه. تو اعضای جلسه ما ممکنه بعضیا باشه. میخواد از خمس در ریه جوری. اینو نگاه کنید با اون کسی که استقبال میکنه. بلکه اصلا میگه من حالا این بالاترش میگه حالا به تعلق گرفته میاد عاشقانه پرداخت میکنه، چون این اصلا این سختش نیست. نه سختش نیست، لذت میبره. از این بالاتر اینه که میگه آجون من اصلا برنامه ریزی کردم که فلان درآمد رو به دست بیارم که خمس بدم. چه شیرینه اینجوری. سرش چیه؟ سرش اینه که در بندگی اون حقیقت انسانیت طلوع میکنه. و اگر انسان شهد بندگی رو بچشه، اون چه که از سوی مولا براش تعریف میشه دیگه کلفت نداره. یعنی تا وقتی که برای انسان یه تلخیایی داره به خاطر اینه که این شخص طعم بندگی رو هنوز نچشیده. ولی اگر کسی طعم نماز رو چشید، طعم خمس رو چشید، طعم زکات رو چشید، طعم روزه رو چشید، هیچ درش فشار و زحمت و دردسری که نداره چی، بلکه حقیقتا مشتاقه، به دنبالشه، به همین کیفیتی که اشاره شد. حالا دیگه شما مثال های دیگه رو هم میتونید بر خودتون تو ذهن شریفتون ردیف کنید. این در محور واجباته. مثلا سامو عمدتاً دنبال کیفیته، این کیفیت بخش و مسئولیت. پس بنابراین مسئولیت گرا، وظیفه شناس، مسئولیت پذیر، تکلیف پذیر، شانه بده زیر بار مسئولیت. حالا از اقسامش، حالا مثال های به قول خودمون شعباسیش رو زدیم، اینه که الان گفتیم، اما اقسامش، اجتماعیش، مسئولیت های آرمانیش، از انواع و اقسامو که وظیفه، از امر به معروف و نهی از منکر رو نمیدونم، ورود در اصلاح های محیطی و اصلاح های اجتماعی و اینا، تا اون چه که در محیط خانواده و امثال اینا بهودش پذیرش داره. هی نمیگه وای چه کار بکنم براش بزرگ بشه و بخواد از زیر بار شانه خالی کن. مؤمن اینجوریه. و نکته دومم راجع به مستحبات، یعنی اون فهرستی که پیشنهاد شده در نوافل، مثلا توی نمازها مخصوصا این عنوان نافله عنوان خیلی جالبی. این بخش چطور؟ در این قسمت چجوریه؟ آجون تو این قسمت همون رازی که در واجبات گفتیم هست، با یک ملاحظه. اون ملاحظه عبارت است از اینکه انسان مؤمن مراعات خودش رو در مستحبات میکنه، یعنی به خودش عبادت های مستحبی رو تحمیل نمیکنه. این هم به عنوان قاعده است. نقطه مقابلش همون تکلف گراییه. تکلف گرایی و دشوار سازی و امثال اینها اینه که کسی این چیزا رو در شرایطی که آمادگی به لحاظ جسمی، به لحاظ فکری، به لحاظ شرایط مختلف براش نیست، بخواد به خودش تحمیل کنه. اینجا نهی لا تکرهو لا تبغضو در روایات ما آمده. لا تکرهو، عبادت رو برای خودتون بله تلخ نکنید. لا تکرهو الا انفسکم العباده. حق نداره انسان مؤمن خود. حالا الان آمادگیشو نداری، نه به خود تحمیل کنی. اینجا اصطلاحا میگن ادب مراعات، حواسش جمع باشه، مراعات کنه حال خودش رو، اقبال، ادبار، در اقبال استفاده کنه، زیاده روی نکنه، در ادبار تحمیل نکنه، اندازه نگه داره. بله. این هم اسمش هست اقتصاد و اعتدال در عبادات، در مستحبات، که به این ترتیب ببینید هم در واجبات و هم در مستحبات انسان مؤمن گرفتار تکلف نمیشه، یعنی همون مشقت ها و درد سر ها و بفرمایید تحمیل ها و این حالتی که انسان داره به خودش یه چیزی رو میبنده، آویزون میکنه، یه بار سنگینی رو، نه، هم در اون محور براش شیرینه و مرغوبه و هم در این قسمت شاید برش تازه است. بله. خب این هم پس یک نکته در ارتباط با امور معنوی. اینجا یه تبصره داریم. تبصره اینه که ما در ارتباط با محور بفرمایید مستحبات، جال خودش یه مباحث دقیق سلوکی و اینها هم داره، در محور مستحبات اینجا جاییست که خیلی ها چیز میشن، ضرب فنی میشن توسط شیطان. چجوری ضرب فنی میشن؟ از طریق همین که شیطان تو ذهن اونها میاره که من الان که آمادگیشو ندارم، گرفتی چی میخوام بگم؟ نه حالا من الان ادبار دارم. میگه حالا پس باشه. فردا میگه من حالا ادبار دارم. پس باشه. الان آماده هیچ نیست. بچه ها میبینید ایشون هیچ توفیقی نداره. یه هفته برش گذشته نه دعای کمیل خونده. نه. دو هفته خونده. نه. پنج هفته. نه. سحر بیدار نشده. گاهی میبینید مدت ها طول میکشه این اصلا سحر نداره. مدت ها طول میکشه این از روزه مستحبی تو زندگیش هیچ خبری نیست. مدت ها طول میکشه از بفرمایید صدقات و امثال اینها نصیب نداره. سرش چیه؟ سرش اینه که شیطان یه جور دیگه اینو خلاصه حالشو گرفته و زمین گیرش کرده. از طریق اینکه گفته ببین مگه نگفتن که مراعات کن؟ میگه من دارم مراعات میکنم، من دارم مراعات خودم میکنم، نمیخوام به خودم تحمیل کنم. مگه نگفتن که به خودت تحمیل نکن؟ لا تکرهو لا تبغضو، مگه در روایات نگفتن؟ خیلی خوب، من دارم به این حدیث عمل میکنم. بله من نمیخوام به خودم تحمیل کنم. در نتیجه میبینید ایشون نه، اصلا طعم نافله ظهر رو نچشیده، طعم نافله مثلا عصر رو تو زندگیش نچشیده، طعم سحر رو نچشیده، در حالی که میدونید خدای متعال شیرینی های اصلی رو در یعنی جایزه های اصلی رو در نافله به مؤمن کرامت میکنه. و علامت این که ما در واجبات تونسته باشیم خوب پیش بریم اینه که اشتیاق به نافله پیدا کنیم. اگر در دل ما اشتیاق به نافله پیدا شد، معلوم میشه ما تو واجباتمون درست داریم عمل میکنیم. اشتیاق میخوام، ولی مثلا هیچ شوقی ندارم، من هیچ شوقی هیچ طراحی برای مثلا روزه مستحبی ندارم. صلواتی بفرست. من صلی الله علیه و آله. خیلی ان شاء الله خدای متعال همه ما رو از این آفته هم نجات بده. پس باید مواظب باشید به بهانه بله عدم تحمیل، و اینکه من نمیخوام به تکلف بیفتم، انتقاتل کلفه، در اون مثلا بیان امام سجاد علیه السلام، برای اینکه من به دام تکلف نیفتم کلن میشم یک آدم محروم از یک فهرست طولانی و گسترده و بزرگ از جوائز و از عنایات و الطاف الهی و از دوستی و رفاقت با حضرت حق، از اون محروم میشم. آره، این از مصادیق کلفت نیست. بله بله، این از اون مصادیق نیست. این در واقع همین راه درستشه که انسان بالاخره باید برنامه ریزی کنه. یه کمی هم اولش ممکنه یک مثلا فشاری یه چیزی داشته باشه، ولی بالاخره به اون شهدش میرسه. این خیلی فرق میکنه تا یه کسی که میخواد خودش رو ببنده به این فهرست‌های طولانی و زیاده روی کنه، دقت میفرمایید، و یه جور تحمیل کنه. نه، حالا مثلا ببینید ادب مراعات چیه. این میگه که آقا جون من مثلا فرض بفرمایید که اگر بخوام پاشم یک ساعت و مثلا نیم یه نافله سحری مثلا کامل اگه بخوام انجام بدم، یک ساعت و نیم وقت میخواد. میگه خب من یک ساعت و نیم اگه بخوام پاشم نمیتونم، تحملشو ندارم، واقعا هم میبینه ندارم. یک ساعت هم بخوام پاشم تحملشو ندارم. نیم ساعت هم بخوام پاشم چه میدونم، لابد دیگه عرض کردیم. بله واقعا اینجوریه دیگه. میاد مثلا میرسه به نیم ساعت، میگه نه نیم ساعت هم نه، یه ربع مثلا. اگر دیگه به اینجا رسید معلومه که آره شیطان بهش مسلط شد، والا این همین تدبیر اینه که آقا برای خودش واجب کنه، نذر کنه، یه ربع قبلش باشه، نیم ساعت قبل بیدار بشه، حالا در ارتباط با این مورد خاص، یا مثلا در ارتباط با همین نوافل یومیه، یا در ارتباط با بمونم روزه و امثال اینها، از این قبیل، تا انشالله به اون شهد برسه، اون شیرینی براش انشالله فراهم بشه. حتی خیلی مراقبت های دیگه هم میخواد. ما حالا در بحث مقام بحث مستوفات که نیستیم، داریم بحث تکلف رو بهش رسیدگی میکنیم. ببینید اقبال، اگر اقبال و ادبار موسمیه، اگه براش موسمیه، مثلا دیروز داشته، دیشب داشت، امشب نداره، مثلا اون هفته مثلا روزه پنجشنبهش و اقبال داشت، این هفته مثلا نداره، این میشه اقبال و ادبار. اما یک کسی که اصلا نداره یعنی شیطون بهش مسلط شده، یعنی نشانش اینه. ولی اقبال و ادبار مثل قبض و بسته دیگه، مثلا میگه من الان فقط اینقدر آمادگی دارم که نماز واجبم رو بخونم و پاشم، به خاطر اینکه خستم، چرت میزنم، نمیدونم اصلا تب عملان خیلی کشش نداره و همسال اینو. خب اگر این وضعیت دیروزم همین بوده، فردام همین باشه، این یعنی باخته، این شیطونو بهش مسلج. اما نه، دیروز داشتم امروز ندارم، میگه پسر الان به خود تحمیل نکن، فردا مجددن برام این امکان فراهم میشه. این میشه همون قبض و بست و اقبال و ادبار، که اصلا تو ادبار نباید به خودش تحمیل کنه، اونجا مراعات کنه خودش رو، یا زمانش رو جلو عقب بندازه، بلکه یه شکلی کار رو اصلاح کنه. این میشه همون تربیت، مثلا اینجا داره خودشو تربیت میکنه. ولی نه، میگفتش که من مثلا همون یارو که میگفت که من الان که دیگه پیر شدم نمیتونم این وزنه رو بردارم، یه گفت داداش تو وقتی که جوونم بودی همچه ارزایی نداشتی، حالا داری یه جوری خودو بید. یعنی این هم وقتی که پارسالم که نمیتونسته، پیرارسالم که این براش یه وزنه نزدنی بوده نمیتونسته بره زیر بارش، بعد کسی باید بگه خب بالاخره این همه اذکار، این همه دعاها، این همه مراقبت ها، این همه نه، این پس برای کیه؟ ای برای شما نیست، پس برای کی اومده اینا؟ خب برای شما هم هست، بخیر سهم شما چی از این همه؟ نه همش، یه بخشش دیگه، یه بخش کمیش حتی، مثلا حداقل انسان یه ربع بعد از نمازش بشینه، آخه یه 10 دقیقه حداقل بشینه. این نه، این پاشد رفت، همینجور زود میخواد خارج شه از اون فضا، این یعنی بیماری، اونو باید یه جور دیگه معالجه کرد. ولی بحث کلفت عمدتاً در ارتباط با عبادات اینه که یه کسی یک برنامه ریزی سنگین همه جانبه میکنه، اکثر مستحبات رو بر خودش واجب میکنه، به خودش فشار میاره، این نتیجهش، حالا اینجا میگم ما در مقام تحلیل نیستیم، ولی نتیجهش انجماده، یعنی بعد انجام میده ها، به تدریج براش عادت هم میشه، تو فضای عادت هم ممکنه دیگه اون فشار رو نداشته باشه، ولی دیگه هیچ حلاوتی براش نداره. من عجیبه، مثلا من وقتی میبینم مثلا طرف نشسته همینجوری داره دعا میخونه، همینجور خشک ها، خشک خشک داره دعا میخونه، من هی تعجب میکنم این مثلا چه دعاییه، این داره چی میخونه؟ مگه میشه مثلا یه کسی همینجوری بشینه بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسالک برحمتک فلان، همینجور تون داره میخونه، میره خب این که دعا نشد که، تو باید پای هر جملهش بسوزی، اون میشه دعا، این که دعا نشد که، این معلوم میشه عادت شده، به خودش تحمیل کرده، همینجور گر رو گر میخونه، یا این نمازا رو هی پا میشه میشینه میخونه، یعنی اصلا هیچ حسی، هیچ حالی، هیچ توجهی، هیچ حضوری نیست، عادت شده براش دیگه، انجماد میاره، یعنی انجماد روانی برای انسان میاره تو فضای نماز. خب اما سخن پایانی در محور نتعاطل کلفه در مباهات که میدان بسیار جدی و مهم و حساسیه. در محور مباهات ما یه بخشی داریم که اینا اسمش هم مباهاته دیگه، نه در ذیل واجباته، نه در ذیل مستحباته، نه در ذیل محرماته، نه در ذیل مکروهاته. یعنی تکلیف روش نیامده، حتی از جنس مستحبی برش نیامده که تشویق داره در واقع. خب اینجا چیه؟ اینجا در اختیار خود شخصه، در اختیار خودش، یعنی میدان فراخ و گستردهی هم هست، میدان فراخی است. اینجا چی؟ باز از میادین این بحثه. انسان مؤمن در هنرش توی زندگی اینه، هنر انسان مؤمن تو زندگی اینه که در امور، در محور مباهات برای خودش تکلیف سازی نمی کنه و برای دیگران درد سر برای خودش درست نمی کنه، نه برای خودش نه برای دیگر. این نکته بحث خیلی شیرینی و مفصلی هم داره، نه برای خودش، نه برای خانوادش، نه برای دوستانش، نه برای مثلا کسایی که باش کار میکنن زیر دستشن. اینجوریست. خیلی سا مؤمن روونه، علامت ها اینو بدونی، چون علامت انسان مؤمن عدم تکلفه، اصلا تکلف نداره، شیرینه زندگیش، هم از این جهت یه زندگی شیرینه. بله، حالا یا اونجا بشینه یا اینجا بشینه یا اونجا بشینه یا سر اون صندلی بشینه یا رو زمین بشینه، تکلفی نداره. هر کسی تکلف داره، این گیر داره، من اینجا بشینم یا اونجا بشینم. نه دقت فرمودی، این گرفتار کرده خودشو. یه مثال خیلی کوچیکشو زدم، حالا شما هزاران هزار تو زندگی ما هست از این قبیل، تو مباهات یه منطقه فراخی است. چرا ما به خود برای خودمون چیز درست کنیم؟ بفرمایید دردسر درست کنیم. خدای متعال اینجا این بخش وسیع رو برای ما خیلی معمولی و شیرین و آزاد گذاشته دیگه. برای چی اینجا برای خودمون رنج و سختی و تکلف و امثال اینها فراهم بکنیم؟ اینجا ویژگی انسان مؤمنی که نه به خودش تحمیل میکنه این نطاعات الکلفه، تو این محوری که من دارم خدمتون میگم شامل دو معناست: یک، برخیشتن، دو، بر دیگران. آره، یه مثال خیلی شیرینی تو مهمونی داره، در روایات هم هست. حالا اصل مهمونی دادن و اینا که چیز خوبی است و مستحبه، اون به جای خودش هست، حالا به لحاظ روشی انسان مؤمن تو مثلا مهمونی تکلف نداره، روانه. اینقدر شیرینن این آدم و این خانواده ها، چه خوبن اینجا. معمولا خیلی هم سفرهشون بازه، تکلف که پیدا شد سفره بسته میشه، تکلف که پیدا میشه اینجوری میشه. چرا نیست؟ حتی من باید مثلا حتما مثلا سه جور غذا باید بذارم روی این سفره. خب حالا یه جور بذار، زمین به آسمون میره، آسمون به زمین. چی بر خودت، برای چی اینو واجب کردی؟ خدا واجب کرد، پیغمبر واجب کرد، اولیا واجب کردن، عقلای عالم واجب کردن، نه هیچ کدوم نیست، یه تکلفه، ورش دار، راحت میشی. من یه وقت نشستم یه محاسبه، یه همجور چرتکه دیگه، حالا شما این کارو بکنید، یه چرتکه تو ذهنم انداختم، دیدم ما بیچاره ایم در این محور، ما جزء جماعت بیچارگانیم و کاشکی وایسیم پای این کلمه امام علیه السلام، الهی نعوذ بک ان نتعاطی الکلفه، بگیم واقعا وایسیم پاش، به خدا پناه ببریم از این همه درد سرها که اولا شخص برای خودش درست میکنه، یک چیزای بی ربطه، نه مبنای خردمندانه داره، نه منافع مادی داره، نه منافع معنوی داره، نه منافع عقلایی داره، هیچی نداره، فقط کلفته، یه اضافه است، یه بار اضافه است، یه مشقته، یه دردسر بیجاست. شما حساب کنی یک فهرست طولانی ما داریم تو این بخش. اون وقت یه جاهایی شخص به خودش اینا رو تحمیل میکنه، یه جاهایی هم به خدا پناه میبره، مثلا میبره تو خانواده، میشه متکلف، یه عنصر متکلفه، تو محیط داخلی خانواده دائما داره هی واجبات تولید میکنه، باید اینجور بشود. ها کی گفته باید؟ از کجا اومده؟ دیدید بعضی از اینجوری هن اصلا تخصصشون عبارت است از تولید واجبات، دستور میدن این واجب درست میکنن. حالا این یه تحلیل شخصیتی داره، من الان واردش نمیشم، چون این بلاز روانی باید تحلیل بشه، این بیماریه، راستشو بخواید یه جور بیماریه. من الا ولا بود باید مثلا لباسام با همدیگه ست باشه تا برم مثلا از خونه بیرون یا برم تو فلان برنامه شرکت، اگر نشد نه. من برای اینکه امروز برم 4 قدم مثلا میخوام تو خیابون را برم یا به جا برم ورزش کنم، باید حتما لباس مثلا ورزشی بپوشم تا برم مثلا. خب حالا اگه بود بپوش، نشد بپوش، اگه نشدم خب برو را تو برو دیگه، ولی لیس و الا با اون باید برم مثلا. یک چیزای عجیب غریب تو لباس، تو غذا، توی نمیدونم معاشرت، توی رفت و آمد، تو مهمونی، تو مسافرت. ما با یک کسی همسفر شدیم، آها کوفتمون شد، به معنای دقیق کلمه، دقیق کلمه، یه سفری که میتونست از اول تا آخر شیرینی باشه، از بس تکلف. خب چه خبره که راحت باشین. آره یه دوست چیزی میگفت که رفیق شفیقی ما داشتیم، میگفتش که به دو چیز یه حساسیتی داشت، یکی نماز بود، میگفت نمازمونو سر وقت بخونیم، به این نکته داشت، ما هر جا هستیم نمازمونو اول وقت بخونیم، چقدر خوبه، نمازمونو میخوندیم، بعد میگفتش که آجی یه چیزی هم بخوریم مثلا، حالا بعدش چی، حالا تو مسیرها و اینا گفتیم باشه، بعد گفتیم حالا چی بخوریم، گفتم حالا در اختیار شما دیگه، هر جور دوست داری و اینا، گفت چقدر خوبه اینجوری، هر چی بیارید مشکلی نداریم. بعد میدیدید که میرفت مثلا، حالا وقتی به اختیارش میذاشتی، میرفت یه دونه بربری میگرفت، یه دونه مثلا حالا نهاره مثلا، یه دونه از این پنیر خامه یا یه چیزی هم میگرفت، میومد و خودش قشنگ همجا سری دو سه تا قاضی و چیزی درست میکرد، گفت بسم الله باجی، اگرم حالا یه وقت یه سبزی چیزی هم کنارش مثلا میذاشت. بعد که میخوردیم گفت باجی ببین با یه مثلا رقم خیلی کمی ما سیر شدیم الحمدلله. نه گفتم واقعا سیر شدیم، گفت خوشم گذشته، میگم خیلی. گفت پس ما چرا میخواستیم بریم حتما بگردیم دنبال رستوران؟ دید آه اینجوریه، یک مسیر طولانی، هی این رستوران اون رستوران پیدا کنیم، بعد باید بریم تمیزم باشه چم باشه، بعد اونجا بشینیم، یعنی هم جیبت خالی شده، هم وقتت تلف شده، هم چقدر به خودت زحمت دادی، به اطرافیانت درد سر دادی، آخرش هم اون غذا رو خوردی نمیدونی چی خوردی. اون دومیه اینجوری بود، همش همین دوتا رفیق با دوتا همسفره، یه سفره همچنان همین راحت، تکلفی نداره، حالا کجا بخوابیم هر جا میخوابیم دیگه، تا باید حکمن نمونم چجوری باشه تا انسان بره. آقا ولش کن، راحت کن خودتو. و رفتم تو. حالا این حکایت دوم، بی تکلفی، حکایت شخص اول عالم خلقته. نه خودش تکلفی بر خودش داشت، نه هیچ تکلفی برای اطرافیانش داشت. جان عالم به قرآن. پیغمبر اکرم اینجور بود صلی الله علیه و آله و سلم. آمین. صلی الله علیه و هیچ تکلف نداشت. این زندگی رو انسان نگاه کنه و زندگی خودمونم نگاه کنه، همش درد سر درست کردیم تو همین مباهات عادی، تو جریان زندگی آدم دائما حاشیه زدیم. نمونم میگم فهرستش خیلی طولانیه. رفتم تو خونه، دیدم پیغمبر اکرم همینجا گرفتن وسط حیات یه درختی داشتن، دیدم که اونجا حضرت هم رو زمین گرفته خوابیده. هوام گرم شده بوده. رفتم دیدم یه حضرت همونجا گرفتن راحت خوابیده. تعجب کردم. اینه، این شخص اول عالم خلقت، این نفر اول انبیاست. بعد رفته بوده به حضرت عتاب هم کرده بود که آقا این چه وضعشه. تازه میگفت وقتی هم حضرت بلند شد این پیرهنشون کنار رفته بوده، گفت پهلوی حضرت رو که سیمین بود، گفت نگاه کردم دیدم رده این حسیر کاملا جا انداخته روی پهلوی مبارک پیغمبر اکرم. راحت دیگه، تکلفی نداره. این درد سرهایی که ما درست کردیم، تو خوابیدنمون تکلف درست کردیم، تو غذا خوردنمون تکلف درست کردیم، توی مهمونیمون تکلف، توی نشست و برخاستمون چه خبر آخه، تو مسافرتمون. ما این الگوی پیغمبر، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، و این الگو اینه دیگه، الگوی یک زیست شیرین اینه، تکلف نیست. و خودمون تکلف داریم، بچه هامونو متکلف بار میاریم، خانوادمونو تحت این فشارهای اینجوری قرار میدیم. اصلا اینا میدونید مدل تربیتیه دیگه. حالا اون وقت بحث میره تو بحث تربیت، تو فضای تربیتی و تربیت های آسان و خالی از تکلف، تا تربیت های دشوار و مملو از تکلف، که دیگه اون تحمیله دیگه، که این که بذاریم این خودش بشه، بجوشه، رشد کنه، بیاد جلو، گذاشتیمش تحت یه قواعد عجیب غریب و پیچیده، اسمش هم گذاشتیم که میخوایم نمونم بچه‌مون خوب تربیت بشه. چی میشه این؟ چی از توش در میاد؟ بذاریم بچه بشه اونی که باید بشه، راحتش بذارید بابا. آقای تو این موضوع هم این کتاب چیز قشنگه، کتاب آقای کریمی قشنگه، یه فهرستی داره. چیه اون اسمش؟ یه آقای ناصفیان اون کتابه ناصفیان، اینجا که میگه تربیت نکنیم یه چیزایی داره، یه فهرست همچون عنوان جالبی داره، یه وقتی قدیما من دیدم. بعد همین فهرست تکلف های تربیتی رو تو خانواده ایشون اوورده، همش رو کنار هم چیده که چه چیزاییست که ما نتعاط الکلفه. خیلی دامنش وسیعه، مسیح دامنش، این تکلفه خدا رو. خب بذارید پس یه روایت هم بخونم بس تمام. ما امشب باید به یه جلسه هم برسیم، اینو بخونیم و بریم. اولا آیه شو که اولا خوندیم، حضرت جز چیزاییست که نشانهاییست که خدای متعال به پیغمبر اکرم داده و از او خواسته که این رو اعلام کنه، اعلام جهانیه که خودشو معرفی کنه. فرمود و ما انا من المتکلفین، من نیستم، من اهل تکلف نیستم، همه عالم اینو بدونه. یعنی مأمور شد حضرت اعلامم بکنه و ما انا من المتکلف، من نیستم. حالا اگه شما میخواید باشید باشید، امت من میخواد باشه دیگه ربطی به من نداره. این یک. دوم این که باز خود پیغمبر اکرم فرمودن که حالا میخواد بدونید این عمومی هم هست، نحن و معاشر الانبیا و الاولیا برعا من التکلف، مثلا ما انبیا و اولیا از تکلف اعلام براءت میکنیم. عجیبه، از تکلف اعلام براءت میکنیم. این هم جالبه. و اما نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به این دقیقاً این بحث محور پایانی بحث ما، این حکمت 150 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت فرمود ان الله افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها، خدا یه واجباتی رو براتون قرار داده، مواظب باشید واجبات رو ضایع نکنید، درست و تمام و کمال انجام بدید. و حد لکم حدودا فلا تعتدوها، برای شما یک مرزهایی رو تعریف کرده، از اون مرزها تجاوز نکنید، همون محرمات. پس وظائفی گذاشته به شما، واجبات ازش کم نگذارید، حدودی رو معین کرده، از اونها تجاوز نکنید، مرزها رو قرقها رو رعایت کنید. و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها، چیزایی رو هم بر شما نهی کرده، اونجا مواظب باشید که حد که نشه. باز همین کلمه، حتی اینا اگه بخوایم شرح کنیم با هم یه تفاوتایی دارن، منتها فعلا باید رد شم من. و سکتا این خیلی قشنگه ها، سکتا یعنی خدا متعال سکوت کرده، سکتا لکم ان اشیاء، از یه چیزایی هم خدا متعال سکوت کرده. ولم یدعها نسیانن، این هم یه توضیحه، اینا رو فراموش که نکرده که، اگه سکوت کرده نستجی رو بله فراموش که نکرده که، ولم یدع، نه همجوری رهانه که بگیم یادش رفته بگه نستجی رو بله زبون اولاد. آخه بعضی ها اینجوری داریم زندگی میکنیم، خدا یادش رفته بگه نستجی رو بله، من حالا داره تعیین تکلیف میکنم براش. و سکت لکم ان اشیاء ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها، فلا تتکلفوها، خودتون رو در این چیزها که منطقه وسیع منطقه الفراغ مباهات خیلی هم گسترده است، بابا خودتون رو اینجا به درد سر نندازید، فلا تتکلفوها، هم خودتون رو. و بعد خطاب هست، خطاب اصلی هم داره به کسانی که بالاخره مثلا مدیرن، به کسانی که مربیان، به کسانی که مبلغن، به ما طلبه ها، برای خودتون تکلف درست نگوید برای مردم، فلا تتکلفوها، بذارید راحت باشن، اینقدر امر و نهی و اینها نداشته باشید. تو این قسمت مباهات چیزی که پیش میاد عبارت است از یک کلمه است فقط، وسواسه. اگر کسی مبتلا به تکلف بشه، این تکلف میبردش به مرز وسواس، وسواسه که مثل خوره میفته به جون آدم و همه چیزو تلخ میکنه تو زندگی. بعضی وسواس تو آب و آب کشی دارن، بعضی ها وسواس تو تربیت دارن، بعضی ها وسواس تو معاشرت دارن، همینجور وسواسی های تو لباس پوشیدن دارن، توی فلان دارن، زندگی رو حروم میکنه، حروم برن، همینجور حروم میکنن زندگی رو بر خودشون و اهلشون و عیالشون و دوستانشون و اینا. انشاءالله شیرین باشید، مؤمن باشید، بی تکلف باشید. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آل محمد و آل محمد، ما و خانواده های ما و دوستان ما و همه دوستان اهل بیت رو از مصیبت تکلف نجات کرامت بفرماید.